درس 367 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث شروط چند مقام بود که مقام اول گذشت و در اصل مقام ثانی هست. مقام اول این بود که شرط چیست، آیا مطلق تعهد است یا تعهد زمینی است، و روشن شد که مطلق تعهد است، چه زمینی و چه ابتدایی. شرط ابتدایی هم شرط است و مشمول ادله المؤمنون عند شروطهم خواهد بود. مقام ثانی در شرایط صحت شرط است که کدوم شرط صحیح و مورد امضاست و کدوم شرط نیست. شرایط صحت شرط هم متعدد هست. اولین شرط این بود که این مقدور طرفین باشد، اون کسی که تعهد می‌سپارد باید قادر باشد. در این قسمت 6 فرع مطرح شد که 4 فرعش گذشت و 2 فرع بود. اون فروع چهارگانه که گذشت این است که شرط یه وقت است که فعل خود این شخص است، یه وقت است فعل دیگری. این دو قسم. یا وصف احد العوضین است بالوصف الحالی، یا وصف احد ماست بالوصف الاستقبالی. این 4 قسم، این اقسام 4 گانه گذشت. دو قسم دیگر مونده، یعنی 5 و 6، و این است که گاه شرط بانوان شرط نتیجه است که این نتیجه سبب خاص ندارد و به این شیئن حاصل می شود. یه وقت است که به نحو شرط نتیجه است و اون نتیجه سبب خاص دارد و به این سبب حاصل نمی شود و به این شیئن حاصل نمی شود. این قسم 5 به 6 مونده است. در قسم 5، اگرچه اون چه شرط تعهد کرده به نحو شرط نتیجه که فلان شی حاصل بشود، اگر چنین که اون شی که مسبب است در اختیار این شرط کننده بود، 1، و اون هم سبب خاص نخواست و با شرط حاصل میشد، 2، این مقدور هست و چون مقدور هست از این جهت مشکلی ندارد. حالا باید ببینیم شرط ثانی را داراست یا نه و شروط بعدی را واجد است یا نه. چون ما فعلا در شرط اول بحث میکنیم و اون این که این شرط مقدور متعهد باشد، اما مشروع باشد یا نه شرط جا دوم است که یکون سائغا، یعنی جایزا. این مقدوریت ناظر به امتناع عادی است. اساره بحث به این صورت در میاد که اگر یک شیء ممتنع عقلی بود، نه اغلا در زمین تعهد میسپارند، نه فقها مطرح میکنند، نه محل ابتلای عملی مردم است، نه محل ابتلای علمی فقیهان. ولی اگر امتناع عرفی داشت، نه امتناع عقلی، یعنی نسبت به این شخص مقدورش نبود، این هم مورد ابتلای عملی مردم است، هم مورد ابتلای علمی فقها رضا مطرح کردن. فرمودن شرط مورد قدرت متعهد باشد، و اگر مورد قدرتش نبود بر اساس عدم تمشی جد، بر اساس لغویت و صفحیت، بر اساس غرر، بر اساس اینکه وفا میسور نیست، طبق این 4 دلیل این شرط باطل است. فعلا بحث در قدرت بر تسلیم است، مقدور بودن است، نه مشروع بودن. مشروع بودن شرط دیگر است. بالاخره بحث در ممتنع است، نه ممنوع، یعنی ممتنع عادی. پس ممتنع عقلی خارج است لوجهینه، ممنوع شرعی خارج است لما سیعتی، ممتنع عادی مهبر بحث است تمام بحث هایی که مرحوم شیخ یا سایر رضوان الله علیهم درباره این شرط اول دارن که مقدور باشد ناظر به همین ممتنع عرفی است، اما ممنوع شرعی نباشد را با شرط دوم ذکر میکنن، اون است که ان یکون سائقا. فعلا ما تو شرط اولی اون ان یکون مقدورا، یعنی ممتنع عرفی نباشد اما ممنوع شرعی نباشد را در مرحله بعد ذکر. خب اگر چیزی مسببی در اختیار این مشترک بود، این تعهد سپرنده بود و سبب خاص نخواست با همین شرط حاصل می شد، این شرط مقدور هست. هیچ کدام از وجوه چهارگانی که برای بطلان شرط غیر مقدور ذکر شده اینجا نیست، پس این صحیح. چرا؟ برای اینکه مسبب در اختیار اوست، چون شرط میکنند که فلان خانه یا فلان زمین ملک این آقای بایع بشود یا ملک فلان کس بشود، این کسی که متعهد میشود تعهد میسپارد مالک اون زمین است که مسببه. انتقال اون ملک به غیر سبب خاص نمیخواد ولو با شرط حاصل میشود، پس مسبب در اختیار این شخص است، سبب خاصم نمیخواهد به این شیئن حاصل میشود ولو به شرط، پس کل طرفین مقدور است، دلیلی بر بطلان این شرط نیست چون مقدور است. بله، این که سبب خاص نمیخواد معناش همین است که به ایش شیئن حاصل میشود، یعنی هر ایش شیئن میتواند سبب رو باشد. بله، منتها سبب خاص نمیخواد، چون اگر سبب خاص میخواست با شرط حاصل نمیشد. نه اینی که یک شی بی سبب حاصل بشود، شی بی سبب حاصل نمیشود، اتفاقی نیست، لیکن سبب خاص نمیخواد. به ای شیئن حاصل می شود رو به شرط، بگر به این شرط که فرون کالا مال زید باشد، مال بایه یا مشتری باشد. خب قسم دوم آن است که به نحو شرط نتیجه باشد، یا مسبب در اختیار این شخص نیست، یا اگر مسبب در اختیار این شخص باشد به ای شیئن حاصل نمی شود بلکه سبب خاص دارد. اگر اون مسبب در اختیار این نبود، خب این همون چهار دلیلی که برای بطلان شرط است اینجا هست، مگر دو صورت. اگر اینا در ضمن عقد شرط میکنن، یا نه به طور ابتدا شرط میکنن که فلان خانه یا فلان زمین ملک این شخص، ملک این ارگان، این شخص حقیقی یا حقوقی میشود، اون زمین ملک متعهد نیست، ایشون به عهد نحوین باید که بتواند بر مسبب سلطه پیدا کنند. حالا برسیم به سبب. اگر می تواند از صاحب اون زمین تحصیل کند بخرد، پس مقدور است. اگر می داند که صاحب اون زمین منتقل می کند ولو به وسیله او نباشد، پس این شرط مقدور است، برای اینکه این چون وثوق دارد، چون وثوق دارد قرار در کار نیست، جد متمشی می شود، لغو و صفعیتی نیست، مقدور و تسلیم هم هست. وثوق دارد که اون زمین به این شخص می رسد، پس هیچ کدام از دلایل چهارگانه برای بطلان اینجا حضور ندارد. اگر چون چه مسبب در اختیار اون نیست و سبب هم در اختیار اون نیست، این بتواند تسبیباً او مباشرتاً راه پیدا کند که مسبب را تحصیل کند، به تسبیب اول مباشره، خب مسبب را مالک می شود، و از راه سبب خاص منتقل به غیر میکنه. اگر دسترسی به مسبب نداشت، مسبب ملک دیگری بود، ولی دسترسی به سبب دارد، یعنی میتواند اراده مالک را به عوض یا غیر عوض منتقل کند، متوجه کند که اون کالا را منتقل بکند به فلان شخص که با تحصیل اراده مالک، با توجه دادن اراده مالک، این کالا به اون زید منتقل می شود. بس این مقدور اوست. وقتی مقدور او بود، هیچ کدام از اون موانع ادله چهارگانه نیست، یعنی محذور عدم تمشی جد نیست، محذور لغویت و صفحیت نیست، محذور قراریت نیست، محذور مقدور وفا ناپذیری هم نیست. خب اگر چنونچه خودش نتواند به تسبیب اول مباشره قلب این شخص را منتقل بکند، ولی مطمئن است که اون آقا در معرض بی قرار داده و حاضر است به این بفروشد، مطمئن است که این کار را می کند. خب وقتی که مطمئن است که این کار را می کند، این طمأنینه دارد که این کالا به اون زید منتقل می شود. حالا یا به دست این خود شخص متعهد منتقل می شود یا به دست دیگری. او نتیجه می طلبد، به نحو نتیجه است، نه به نحو فعل، نه اینکه من این کار را بکنم. چون اگر شرط به فعل برگردد، داخل در قسم اول دوم می شود، اما به فعل بر نمی گردد، به اینکه من متعهدم که این کار را انجام بدهم نیست، یا متعهدم که فلان شخص این کار را انجام بدهد نیست، به نحو شرط نتیجه است. یعنی من تعهد میکنم که این کالا ملک فلان شخص می شود. حالا این کالا یا سبب و مسبب هر دو در اختیار متعهد است، یا هر دو خارج از اختیار اوست، یا احدهما داخل و الاخر خارج. این در تمام این صور در صورت طمأنینه که این بتواند به تسبیب اول مباشره این کالا را منتقل بکند به زید، این شرط حاصل است. اگر چنون که به تسبیب اول مباشره مقدور او نیست، این به هیچ وجه دسترسی ندارد و میداند که صاحب کالا این کالا را به او نمیدهد، اما این صاحب کالا آماده است که این کالا را بفروشد و ملک فلان شخص بکند. اینجا هم باز طمأنینه حاصل است. وقتی طمأنینه حاصل بود، مسئله قرار نیست، تمشی جد مطرح است، لغو نیست، صفحه نیست، مقدور و تسلیم هم است. چرا؟ چون اینا فعل رو متعهد نشدن، نتیجه رو متعهد شدن و نتیجه حاصل است. خب این صور ششگانه با تلاش و کوششی که شما ملاحظه فرمایید تو فرماشات مرحوم شیخ و سایر فقها است. اما این خدا غریق رحمت کنه امام راه رسول الله علیه، این که فرمودن زمان و مکان در اجتهاد اثر دارد، البته زمان و مکان یه وقت است باعث تغییر موضوع است که خب اون بیان و رشد است، این گفتار نیاز به فرمایششون نبود. خب خرید و فروش یخ در تابستان معقول است و صحیحه، خرید و فروش یخ در زمستان که همه سعی میکنن یخ بندازن تو جدول، یه کار باطلیه دیگه. این زمان و مکان همیشه در موضوعات اثر داشت. این حرف بیان و رشد از یک طرف، بیان و غیر از طرف دیگر، از حرف علمی نیست. اما زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، میبینید نشانش همینه. الان شما وقتی بخواید عموم المؤمن عند شروط هم را مطرح کنید و بحث کنید، هرگز به این امور سته که زحمت با تلاش و کوشش از فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم ناینی و مرحوم عثمان کاظم و مرحوم آخوندکا اینا دست آمد نیست. دیدتون وسیع است. میگید شرط گاهی بین دولتین است، گاهی بین ملتین است، گاهی بین ملت و دولت است، گاهی بین دو شخص حقیقی است، گاهی بین دو شخص حقوقی است، گاهی در مسائل سیاسی است. صد یعنی صد مسئله شما در میارید، همه شروع دیده که این معنای تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است. تمام این تعهدهایی که الان دولت ها با هم دارن چیه؟ جز شروط دیگه، دولت ها با هم، ملت ها با هم، دولت و ملت با هم، در داخل ملت اشخاص حقیقی با هم، اشخاص حقوقی با هم، این وزارت خونه با اون وزارت خونه، چه در گردشگری، چه در ورزش، چه در تولید، چه در کشاورزی، چه در دابه، صدها یعنی صدها شرط شما از این علی مؤمن رو نشوتم در میاری. نه، اینا که امضا میکنن، تفاهم میکنن، تفاهم نام عقدی در کار نیست، تعهد میکنن این کار رو بکنن. اگر چون چه عقد جدید باشد زیر مجموعه اوفو بالعقود است که دیروز نبود و امروز مطرح است، این هم زمان و مکان در اجتهاد فرق میکند. شما وقتی کتاب های فقهی رو قبلا مراجعه میکردید، این اوفو بالعقود یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود هم بی بود و اجاره بود و مساوات بود و مزارعه بود و امثال زاره، اینو بود دیگه، مسائل دیگه که مطرح نبود. الان شما ده ها عقدم میبینید، او هم همین طور است، اوفو بالعقود هم همین طوره. منتها یه وقت است که تعهدهای ضمنی است، یه وقت تعهدهای مستقل است. اینا قرارداد میکنن که بورسیه میدن، بسیار خوب، شاگردها رد بدل میکنن به این شرط، ما ده شاگرد استاد تحویل شما میدیم که شما ده استاد تحویل ما بدید، از این وزارت خونه دانشگاه و دانشکده ده استاد در ماه برن اونجا تدریس بکنن، از اونجا هم ده. اینه که بی نیست، اینه که اجاره نیست، این که حقوق اضافه نمیگیره، این برابر تعهدات دو تا نهاد کادر کار میکنه. خب این استادها باید مبادله بشه، استادای پروازی بشه، استادا باید که جبرانی باشه، همینا رو تعهدات دیگه. اینا که عقد نیست، خرید و فروش نیست، اجاره نیست، این تأثیر زمان و مکان است در اجتهاد. وگرنه اون که تأثیر زمان و مکان کدوم بی صفحی است، کدوم بی صفحی نیست، خب بله، کجا اگه کسی یخ جلوی مغازه کسی رو در تابستان شکست و ویران کرد، در زمستان به حال جبران کند که این برابر زمان ید نیست، این همون تابستان رو جبران کند، این بله مشخص است، این دیگه بحث تازه نیست. اما وقتی شما وارد میشید، وارد شما میرید حوزه علمیه با دانشگاه تفاهم کرده در تبادل استاد، خب این رو پوشش کدوم عقده؟ رو پوشش المومن اون شورته همه دیگه، که اینها استاد برن اونا امتحان بکنن، ورقای اونها رو اینا تصیب بکنن، ورقه اینها رو تصیب بکنن، کتاب های دینی رو به حوزه بدن حوزه تصیح کنند، کتاب های فنی رو حوزه به اونا بدن اونا تصیح کنند. صدهاش تعهد داخلی و خارجی هست، در سطح محلی هست، در سطح منطقی هست، در سطح بین المللی هست. ما با مسلمان ها، ما با موحدان، ما با ملحدان این روابط داریم. این قانون اساسی ما هم هر سه ذیل رو مشخص کرده، یعنی نظام اسلامی با مسلمان رابطه داره، با موحدان غیر اسلامی رابطه داره، با ملحدان و مشرکانی که موحد نیستن رابطه داره. همه اینها رو با عموم المؤمنین عند شهودهم مانندان هم کنن. بعد تعهدهایی که کشورها سپردن، این تعهد NPT همینه دیگه، ما موظفیم چون تعهد سپردیم، با کی تعهد سپردیم؟ با همین مستکبران. خب با این وقتی وارد این صحنه شدیم تو این پیتی باید که تعهدمون عمل بکنیم. چرا؟ چون المؤمنه دین به ما میگه باید تعهد سپردی، باید بهش عمل بکنیم. حالا اونا عمل نمی کنن مطلب دیگه است. چرا؟ خب اما وقتی اینسان دست بست دست چه کنن؟ وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین آیات رو میخوند، اما 13 سال زمان خرد بود، نه زد خرد، در مدینه سخت از زد خرد بود، یعنی 13 سال اول زد خرد نبود که، فقط خرد بود. این آیات هم بود، وقتی آدم نتونه دستش بسته باشه، خب 60 سال ادی عزیزان فلسطین تو اون آوارگاه تو تیجه هستن، 60 سال یه عمر دیگه، اینا تو همون اردوگاه متولد میشن، اونجا زندگی میکنن، ازدواج میکنن، میمیرن، همونجا دفن میشن. اینم حامی حقوق بشر. خلاص این است که ما یه فضای 13 ساله خرد محض داریم، یه فضای 10 ساله زد و خرد داریم. تو همه این فضاها هم اقاطر المثل کفر بود دیگه. خب هست. یعنی مطلب به بعدیان است که پس بنابراین این که امام رضوان الله علیه فرمودن زمان و مکان، این میتواند فقه حکومتی را، میتواند مسائل فقهی را، حقوقی را، قانونی را تنظیم بکند. یه نگاه مستعنف میتلبد همین ادله، همین ادله گویاست و میتواند نکند. الان اگه کسی المؤمنون عند شروط هم رو دارد مینویسد، حد اکثر به اون شش وجه که گفته شد بسنده نمی کند. شما تمام کوشش و تلاش را که در فرمایشات مرحوم شیخ انصاری، مرحوم اسمم کاظم، مرحوم آخوند بالا کاظم خراسانی، مرحوم ناینی، اینا بررسی کنید، همون اقسام سته حد اکثر در میاد که بررسیتون رسید. اما این دامنه وسیع که از اون فرمایشات در نمی اومد، اون زبات پربرکت هم اگه عریان بودن دقیق تر از این، عالی تر از این، علمی تر از این می فرمودن. پس برابر این ظرفیت هست که انسان ازش بتواند الی یوم القیامه قواعد برتر رو در بیاره. خب دو تا تنبیه ذیل همین این شرط اول مطرح است. تنبیه اول این است که ما که گفتیم مقدور باشه، یعنی مقدور فعل جمله کافی است، قدرت فعل جمله کافی است، یا قدرت فعل جمله می‌خوایم ما، باید به ادله نگاه شد. دلیل ما میگوید به این که قلم رو به قدرت، همون قلم رو به تعهده. هر جا شما تعهد سپردید تا اونجا باید قادر باشید. اگر نسبت به امری تعهد سپردید، بعضش مقدور است، بعضش غیر مقدور، مجموع خارج و داخل خارج است. مجموع مقدور و غیر مقدور غیر مقدوره. مثل مجموع مجهول و معلوم مجهوله. چرا در زمیمه کردن یک لیتر شیر، با اون که در پستان گاو است، بگر فروشنده بگوید من این یک لیتر شیر را به زمیمه اون که در پستان این گاو است فروختم به کذا، چرا این معامل باطل است؟ با اینکه یه معلومی را شما با اون که در پستان است معلوم کرده، سرش نیست که زم کردن معلوم و مجهول باعث مجهول شدن اون معلوم شود، این کل را مجهول میکنه، در حالی که معنی باید معلوم باشد. این چه نیست که زمیمه کردن معلوم و مجهول اون مجهول را معلوم بکند، که زمیمه کردن معلوم و مجهول باعث مجهول شدن همین معلوم هم است، در حالی که مبی باید معلوم باشد. زمیمه شدن مقدور به غیر مقدور باعث میشد که مجموع غیر مقدوره، وقتی مجموع غیر مقدور شد این وجود چهارگانه شامل میشه، یعنی جد متمشی نمیشه، لغو و صف هست، قرار هست، مسئله مقدور تسلیم نبودن هست. خب پس بل جمله باید مقدور باشه، نه فعل جمله، کل اون تعهد باید مقدور باشه. اگر این چنین است در این جد فرق نمی کند، در همون بحثای ششگانه مربوط به فروع سته گذشت، در این جد فرق نمی کند که کل مقدور بلا واسطه باشه یا کل مقدور معل واسطه باشه، یا بعضی به تسبیب بعضی به مباشره مقدور باشد، و بعد انها ممکن است. بالاخره باید مقدور باشد، در اینجا فرق نمی کند. باید کل اون چرا که این شخص تعهد کرده است بتواند تحویل بدهد، یا مال خودش هست که به تسبیب عمل مباشره تعیین می کند، یا مال دیگری است، اگر مال دیگری است میتواند رضای دیگری را بل بی و امثال داره تأمین کند، مقدور است، یا نه اطمینان دارد که دیگری این کار را میکند، بالاخره باز هم مقدور است، برای اینکه قرار حاصل نیست دیگه، برطرف میشه دیگه. خب شبیه شرط نتیجه میشه از یک جهت. پس تنبیه اول این است که این قدرت فی الجمله کافی نیست، بالجمله لازم است. نه، قدرت بالجمله، قدرت مطلقه، گاهی به تصویب است، گاهی به مباشره، و بالاخره این کالا باید به دست بیاید، این مورد تعهد باید به دست بیاید. تنبیه دوم آن است که اگر چیزی مقدور بود واقعا ولی مجهول القدره بود ظاهرا، آیا اونجا شرط حاصل است یا شرط حاصل نیست؟ چه اینکه در جریان مشروع بودن هم همین مطلب هست. اگر یه چیزی مشروع است، حلال است، منتها این شخص مسئله رو نمیدوند، خیال میکند حرام است، خب این شرط صحیح است، منتها تجری کرده، تجری میکند تماسیتی، چون مسئله رو نمیدونه خیال میکنه این کار حرام است، این شرط حرام است، در حالی که شرط حلاله. این شرط صحیح است، واقعا معامله صحیح است، از سنخ شرط فاسد مفسد عقد نیست، بلکه اصلا فاسد نیست، منتها این شخص چون مسئله نمیدونه خیال میکنه این حرام است و داره تجری میکنه، منتها مشکلش این است که چون داره تجری میکنه و خیال میکنه حرام است، آیا جدش متمشیه میشه یا نمیشه که سیعتی به حاست خدا، این اون مشکل داره. واقعا حلال است ولی چون جاهل مسئله است، نمیدونه حلال است یا حرام است، جدش متمشی نمیشه. مثل کسی که این نحوه داره طواف میکنه ولی صحیح هم هست، ولی او چون جاهل مسئله است خیال میکنه این طواف باطل است و نمیره بپرسه، رو تسامحی که داره، تساهلی که داره، او مشکل واقعی نداره، برای اینکه این نحوه طواف صحیح هست، منتها جدش متمشی نمیشه. ولی اگر غفلت کرده از این کار و جدش متمشی شد، بله صحیح هست. چرا نماز در مکان غصبی اگر چون که کسی ندونه این مکان غصبی صحیح هست؟ چرا؟ برای اینکه یکی از شرایط وضعی صحت صلات که صحت طهارت و حلیت مکان نیست، که این نظیر طهارت نیست که لا صلات الا بطهور، که این از اجتماع امر و نهی و امثال ذالک در میاد. بالاخره این شخص یه وقت است که از ادله وضعی استفاده میشه، مثل لا تسلفی و بر ما لا یاکل لحما، خب بله اون اثر وضعی است، شرط وضعی است، اما این همچه دلیل نداریم که شما تو مکان غصبی یا لباس غصبی، گرچه بین اینها به یه فرق دیگر ما هست، نماز نخون که. ولی اگر کسی بدون این لباس غصبی یا مکان غصبی است، این الان داره معصیت میکنه، الان که داره معصیت بکنه چطوره میتواند بگه بر این کار رو انجام بدم قربت الله؟ آیا جدش متمشی میشه یا نمیشه محضورید؟ ولی اگر نداری این کار قصبی است، بعد از نماز فهمید قصبی است، خب نماز درسته دیگه، محظوری از این جهت نداره. تمشی جد مال صورت علم در اینجا، اگر چون چه این شخص واقعا قادر بود، منتها نمیدونست که قدرت دارد یا نه، جدی و متشی نمیشه. و اگر چون چه واقعا عاجز بود و الان این کارا نیست تو بازار، او خیال میکنه این کالا بازار هست، میگه من متعهدم که تحویل بدم، در حالی که نیست، جدش متمشی میشه چون جاهل به عجز است، ولی به حسب واقع مقدور نبود. حالا ببینیم، پس میشه که گاهی واقعا قدرت باشه و این شخص ندانه، یا واقعا قدرت نباشه و عجز باشه و این شخص ندانه، کدوم یکی از اینها شرط است؟ آیا قدرت واقعی شرط است یا قدرت معلومه؟ آیا عجز واقعی مانع است یا عجز معلوم؟ ثمره نظام که مشخصه، اگر قدرت واقعی باشد، شخص در حال شک، ولو که ندونه، چون قدرت واقعی داره در حال شک اگر جدش متمشی بشه و قراری در کار نباشه این صحیح است. منتها مشکلش در همون مسئله عدم تمشی جد یک، مشکل قرار بودن دو. یه چیزی که شما نمیدونی تحویل میگیری یا تحویل میدی چگونه داری برای این خطر اقدام میکنی؟ علم و جهل در حوزه تمشی جد و در حوزه قرار سهم تعیین کننده دارن. اگر گفتیم قدرت معلومه از هر دارد، اگر قدرت واقعی نبود ولی این شخص تخیل قدرت کرده است، هم جدش متمشی میشه هم قرار نداره و مانند اون، منتها بطلانش از اون جهت است که مقدور و تسلیم نیست. ولی اگر گفتیم به این که نه، علم دخیل است، خب جد متمشی میشه، قرار برطرف میشه، واقع نداره. اما گفتیم واقع دخیل است، علم و جهل دخیل نیست، در صورت غفلت این خیال میکرد که قادر نیست، ولی اگر غافل بود هم جدش متمشی میشه هم سخن از قرار برطرف میشه، چون غفلت داره دیگه، خیال بکند که محضوری در اینجا وجود ندارد. واقعا هم که قدرت دارد، جدش هم متوشی میشه، قراری هم در کانیست، لغو هم در کانیست، میونه یه مسئله مهم اون است که اگر چونچه واقعا واقع مقدار معیار باشد و این شخص واقعا عاجز باشد، این معامله واقعا صفحی است. آیا معامله صفحی باطل است یا معامله صفیح باطل است؟ این تو فصل دوم از فصول سگانه مبحث بی گذشت. در مبحث بی فصل اول مربوط به عقد است که العقد دو ما هو، فصل دوم مربوط به عاقد است که العاقد دو من هو، فصل سوم مربوط به عوضین است که المعقود و علیه ما هو، شرایط عوضین امثال ذلک. مسئله بیع فضولی و امثال ذلک و بیع سبی عمد و خطا و اینا تو فصل دوم است. در اونجا گفته شد به این که اگر کسی صفیح بود معامله او باطل است. آیا معامله صفیح باطل است یا معامله صفحی باطل است؟ اگر معامله صفحی باطل بود، چون صفیح غالبا معامله صفحی می کند، غالب معامله او باطل است، ولی اگر یه موردی معامله عاقلانه و خردمندانه کرد صحیح است. و چون معامله صفحی باطل است، خیلی از این عاقل نماها که معامله می کنند این معامله شون صفحی است. برای فلان تمر شما بینید چند میلیون دلار مصرف می کنند، این معامله باطل است، معامله صفحی است. برای فلان عکس فلان مبلغ چند میلیون دلار، برای فلان اتومبیل فرسوده دست پنجم ششم چند میلیون، اثری ندارد، این تبرک است، نه اثر دارد، این میشه معامله صفحی دیگه. اگر معیار معامله صفحی باشد، بر این معامله باطل است. اگر معیار معامله صفیح باشد، نه اینا بحث به ظاهر صفیح نیستن، این معامله صحیح است. تو اون بحث گذشت. خب اگر چیزی واقعا مقدور نبود و اینا خیال میکردن قدرت دارن، این معامله صفحی است، این معامله باطل، این شرط باطل. چرا؟ چون معامله صفحی باطل است. ولی اینا حالا معذور بودن، حرف دیگه است، ولی معامله کشف خلاف شده، باطل دیگه. اگه معامله صفیح باطل باشد، نه اینا صفیح نیستن و خیال میکردن که قادر مقدورشون است و انجام دادن. خب پس این دو تنبیه در ذیل این شرط اول که مربوط به مقدور بودن این شرط است گذشت. عمده آن است که اگر شما بخواهید از برکت المؤمنون عند شروطهم بسیاری از مسائل روز حل کنید، اون چی که در این مجموعه گذشت بزعت منهم، و این میتواند فقه حکومتی را تأمین کند، نیازهای حکومت را تأمین کند، حقوق را تأمین کند. منتها سند این، دلالت این، متن این کاملا باید معیار باشد، بلکه المؤمنون. اینجا جوامع کلمه دیگه، این اصل است که یتفرع منه اصول و کل واحد از اصول هم یتفرع منه فروع. والحمد لله رب العالمين.